فرمان که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد تا مجله شبانگاهی به شما بدرود میگم. این شما و این نماگر.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسن نیا هستم، میزبان شما در 10 دقیقه پیش رو که در آن از نوسانهای ارزی این روزها خواهیم گفت. ابتدا خبرهای اقتصادی هفته رو بشنوید.
بورس خبر. کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت، از لغو تدریجی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی خبر داده است. به گفته این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر اساس آخرین تصمیمات گرفته شده، تعداد ممنوعیت‌های صادراتی به 17 ردیف کالا کاهش یافته است. این 17 ردیف ممنوعه شامل کالاهایی مانند گندم، آرد گندم، شکر خام، گوشت قرمز، کره، دانه‌های روغنی و کالاهایی از این دست می‌شوند. مصوبه تشکیل ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها ابلاغ شده است. ابلاغ این مصوبه به معنای کلید خوردن طراحی مرحله دوم هدفمندی یارانه هاست. مرحله دوم هدفمندی یارانه ها با مخالفت مجلس و انتقادهای وارده بر عملکرد دولت محمود احمدی نژاد متوقف مانده است. نرخ تورم بالا و رکود شدید اقتصادی و تخلف دولت پیشین در اجرای فاز نخست این قانون از دلایل مخالفت مجلسی ها برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بوده است. مؤسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور در گزارشی بر تداوم رکود اقتصادی ایران در سال جاری میلادی تاکید کرده است. بر اساس گزارش این مؤسسه تحقیقاتی، نرخ رشد اقتصادی ایران تا پایان امسال به منفی 2.8% میرسد که اگرچه به معنای بهبود نسبی نرخ رشد اقتصادی در ایران است، اما همچنان از رکود اقتصادی حکایت میکند. این مؤسسه نرخ تورم در اقتصاد ایران را برای سال جاری میلادی 28% پیش بینی کرده است. روزنامه شرق از رکود در بازار مسکن تهران خبر داده است. در گزارش این روزنامه که به اعداد و ارقام موجود در سامانه مسکن متکی است، تصریح شده که معاملات خرید و فروش در کشور از روزانه 14000 داد و ستد ثبت شده در سال 91 به ثبت روزانه 9000 معامله در سال جاری کاهش یافته است. کاهش 37% تعداد داد و ستدهای ثبت شده در بازار مسکن ایران در کنار افت 30% صدور پروانه های ساخت مسکن که در گزارش اخیر مرکز آمار ایران بر آن تصریح شده بود، از رکودی تمام عیار در بخش مسکن ایران خبر می دهند.
لابلای یادداشت ها. روزنامه آرمان یادداشتی از مظفر علیخانی، دبیرکل کنفدراسیون صادرات، منتشر کرده که در این یادداشت به تبعات افت قیمت ارز توجه شده است. به نوشته این فعال حوزه بازرگانی خارجی، ارز یک کالاست و باید قدرت خرید پول ملی متناسب با ارزهای معتبر جهانی حفظ شود. به نوشته آقای علیخانی، آنچه در کنار برابری ارزش پول ملی و ارزهای معتبر جهانی اهمیت دارد، ثبات نرخ ارز و جلوگیری از وارد شدن شوک‌های ناگهانی روی بازار ارز است. این صادرکننده در ادامه یادداشت خود تایید می‌کند که اگر قرار باشد بازار هر دم با نوسان مواجه شود، شوک‌های شدیدی بر تولید کنندگان و صادرکنندگان کشور وارد خواهد کرد. دبیرکل کنفدراسیون صادرات در جای دیگری توصیه کرده که بازار آزاد و نرخ رسمی ارز در نرخی تعادلی مدیریت شوند و از این میزان پایین‌تر نیاید. آقای علیخانی نوسان قیمت دلار در محدوده قیمتی 3000 تومان را طبیعی توصیف کرده و تأکید کرده است که این قیمت در فرایند تولید و صادرات تولید کنندگان و صادرکنندگان را با مشکل مواجه نکرده بود. این فعال اقتصادی در این حال نوشته است که در برنامه‌های دولت و بانک مرکزی مشاهده شده که دولت قصد دارد از نوسان‌های نرخ ارز و متلاطم شدن بازار جلوگیری کند که این امر می‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد. دبیرکل کنفدراسیون صادرات تاکید دارد که کاهش شدید نرخ ارز به ضرر تولید و صادرات کشور خواهد بود و موجب زیان صادرکنندگان و در نهایت ایجاد شوک در اقتصاد کشور خواهد شد. حسین راغفر اقتصاددان در یادداشتی که برای روزنامه اعتماد نوشته به سقوط ارز در بازار ایران اشاره کرده و کاهش فشار تحریم‌ها و فضای سیاسی ایجاد شده را عامل اصلی کاهش قیمت‌ها در بازار ارز خوانده است. اما به نوشته تدوینگر نقشه فقر در ایران، تغییرات ملموسی نظیر کاهش قیمت ارز زمانی حقیقی و تثبیت می شود که دولت و نهادهای قدرتمند اقتصادی پس از آزاد شدن سرمایه حدود 80 میلیارد دلاری خارج از کشور، مسیر اقتصاد را به سمت و سوی دیگری که سرمایه گذاری در بخش تولید است تغییر دهند. به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه، پایداری در سیاست‌های اقتصادی، تمرکز بر تولید و واردات کالایی که برای تولید و سرمایه‌گذاری ضروری است و سرمایه‌گذاری ارز وارد شده به ایران در بخش تولید می‌تواند همه فجایع اقتصادی حاصل از سیاست‌های اشتباه سال‌های اخیر را جبران کند. آقای راغفر در ادامه این یادداشت افزایش ارزش پول ملی را نخستین اثر این سیاست توصیف کرده و به نوشته این اقتصاددان پیرو آن شاهد ایجاد اشتغال و درآمدزایی و افزایش قدرت خرید مردم خواهیم بود. این اقتصاددان معتقد است شرایط به سمت امیدوارکننده‌ای پیش می‌رود و واردات صنعتی و جذب سرمایه‌گذاری برای تولید می‌تواند فضای روانی را که امروز تأثیر خود را در سقوط قیمت ارز گذاشته به سمت واقعی شدن ببرد. به نوشته آقای راغفر همه چیز در دست دولت است و امیدهای تازه در حال شکل گرفتن.
گزارش بازار.
حالا هوای دنیای دیپلماسی را میتوان در چهارراه استانبول تهران به راحتی فهمید. کافیست قیمت دلار روی تابلوهای سفید صرافان تهرانی را دنبال کنید تا متوجه شوید اخمی پایین آمده یا لبخندی بر لبان سیاستمداری نشسته است. قیمت دلار که در آستانه سفر حسن روحانی به نیویورک و چراغ سبز نشان دادن‌های کمرنگ و پررنگ مقام‌های سیاسی ایران و آمریکا به یکدیگر، مرز روانی 3000 تومان را شکسته بود و در محدوده 2800 تومان نوسان می‌کرد، روز چهارشنبه بار دیگر به قیمت 3000 تومان بازگشت. گویی ارزیابی فعالان بازار ارز و طلای ایران از سخنان دو رئیس جمهوری این بوده که قفل روابط ایران و آمریکا قرار نیست به این زودی‌ها با کلید تدبیر و امید حسن روحانی گشوده شود. هرچند در این میان اظهار نظر ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم بر افزایش قیمت دلار بی تأثیر نبود که صبحانه سه‌شنبه خود با فعالان بخش خصوصی را با دفاع از قیمت دلار 3000 تومانی به پایان برده بود. آقای سیف در پایان مراسم صبحانه خوری در پارلمان بخش خصوصی تأکید کرده بود دلیلی برای کاهش نرخ ارز وجود ندارد و بانک مرکزی نخواهد گذاشت قیمت دلار در بازار ایران بیش از این پایین بیاید. سخنان رئیس کل بانک مرکزی روز چهارشنبه با تأیید و تأکید معاون ارزی بانک مرکزی همراه شد تا برای بازار مسجل شود که دولت به دنبال تثبیت نرخ ارز است تا کاهش نرخ ارز. غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی به ایرنا گفته بود که این بانک در تلاش است تا بار دیگر تک نرخی کردن ارز را محقق کند. او دلیل کاهش 7 تا 8 درصدی قیمت ارز را به انتظارات بازار نسبت داد که در پی تحولات بین المللی و سیاسی اتفاق افتاده بود. پیش از اینکه آقای سیف و دیگر سکانداران پولی ایران بر تثبیت نرخ ارز تاکید کنند، کارشناسان و تحلیلگرانی نسبت به ادامه کاهش نرخ ارز هشدار می‌دادند و از آینده یک شوک ارزی دیگر به بازار ابراز نگرانی کرده بودند. از جمله آنها پویا جبلاملی اقتصاددان و سرمقاله نویس روزنامه دنیای اقتصاد بود که این روند را دور باطل ارزی نام گذاشته و بر تثبیت نرخ ارز اصرار داشت. به نوشته این کارشناس اقتصادی بخشی از کاهش قیمت در هفته گذشته نه از باب عوامل انتظاری بازار که از بابت پاسخ نگرفتن بخشی از تقاضای ارز در بازار مبادلات ارزی بود که باعث شده بود تا این متقاضیان ارز از صف خرید خارج شوند. بر اساس تحلیل موافقان تثبیت نرخ دلار در محدوده 3000 تومان، کاهش قیمت در شرایطی که هنوز مبادی ورودی ارز به داخل ایران گشوده نشده و بازار با این قیمت‌ها خو گرفته، بهتران است تا بانک مرکزی دلار را در همین محدوده تثبیت کند. حامیان قیمت دلار در محدوده 3000 تومانی و حتی بیشتر، حمایت از صادرات غیر نفتی و تولید صادراتی را نیز چاشنی تحلیل خود می‌کنند، هرچند چندان نشانه‌ای روشن از افزایش معنادار میزان صادرات پس از شوک قیمت در بازار ارز مشاهده نمی‌شود. اما در این میان کارشناسانی هم هستند که بر منطقی کردن نرخ ارز اصرار دارند، که به اعتقاد آنها این منطقی شدن ابتدا با شفاف شدن سیستم تعیین نرخ ارز در بازار همراه است، که در صورت چنین اصلاحی به باور این کارشناسان قیمت ارز کاهش خواهد یافت. در مجموع مدافعان تثبیت در بازار ارز فارغ از تاکید بر قیمتی مشخص، پرتعدادتر از سایر تحلیلگرانند. اما آنچه از این نوسان‌ها باقی مانده زیانی است که نصیب سرمایه‌گذاران خانگی در بازار ارز شده، همانها که در گرانی روزافزون دلار ریال‌های خود را ارز کرده بودند و در هفته‌ای گذشته از ترس ریزش بازار در صف فروش ارزهای خود با قیمتی پایین‌تر از قیمت خرید بودند. بزرگترین زیان دیدگان افت و خیز سیاسی در بازار ارز ایران غیر حرفه‌ای‌هایی هستند که در نوسان‌گیری‌های بازار با منطق احساسات داد و ستد کردند و ضرر دیدند. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. در اجرای نماگر دنیس آجیری و مهتاب وحیدی رادمن رو یاری کردند. آدرس ایمیل برنامه نماگر هست namagar@radiofarda.com. از اینکه من آرش حسنی‌ها رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.